آقای دکتر رحمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. روز بخیر میگویم به همه عزیزان و درود میفرستم و برای همه آرزوی نیکبختی و شادکامی و کامیابی دارم. در شرح دفتر ششم مثنوی هستیم، به قصه رنجور و صوفی رسیده بودیم که شرح مبسوطی دارد و مولانا منزل به منزل دست ما رو میگیرد و پیش میبرد و در هر منزلی نکات نیکو و حکیمانه رو تون شهد در کام ما میچکاند. خب قصه این بود که جناب بیمار وقتی که از پیش طبیب بیرون آمد، طبیب به او گفته بود که برو و هرچی میخواهی بخور و هرچی میخواهی بکن، هوای خود رو بران و خیشتنداری مکن. به او نگفته بود که چند صباح بیشتر از عمرت نمانده، ولی چون تشخیص طبیبین بود به او گفت که دعوت و توصیه به پرهیز چرا، برو و هرچی میخواهی بکن و این چند روزه عیشی بران که هنوز و تا کنون در عمرت نرانده ای. بیمار از نزد طبیب بیرون آمد و آمد بر لب جو، چشمش به صوفی افتاد که بر لب جو نشسته بود و دست رو می شست و وضو می گرفت. نگاهش به پشت گردن صاف و ستبر و افتاد، هوس کرد که پس گردنی محکمی به این صوفی بیچاره بزند و زد. صوفی برخاست و از خشم میخواست تلافی بکند، اما خیشتنداری کرد. گفت این یک مریض مردنیست و من هم اگر تلافی کنم و چنین پس گردنی محکمی بو بزنم، ممکن است که دردم بیفتد و هلاک شد. لذا خیشتنداری کرد و دست خود رو نگه داشت و خشم خود رو فرو خورد. همینجا مولانا ایستاد و در اینجا یک نصیحت جانانه‌ای کرد ما رو که ای هوا را طب خود پنداشته، صف را بر دیگران بگماشته. نکته بسیار مهم که کسانی هستند که طبیبشون هوای نفس و خواهش دل اونهاست. میگوید که برای بهتر شدن حالم حال دیگران رو بگیرم و برای تشفی خاطر دیگری رو به هلاکت بیفکنم. او هوا را طب به خود پنداشته، صفع را یعنی قفا زدن و پشت گردنی زدن رو دوای خود پنداشته و بعد میگوید که بر تو خندید اون که گفتت این دواست. اونی که به تو یاد داد که این چنین خود رو تبابت کنی، او به ریش تو و به گیس تو خندیده است. او تو رو تمسخر کرده، این تبابت در حق تو نکرده، نیکخواهی نکرده، بدخواهی کرده و تو رو به چاه هلاکت افکنده. پس دعوت به چی؟ دعوتی که همیشه مولانا می کند و همه صوفیان، دعوت به احتیاط، دعوت به کند راه رفتن نه تند راه رفتن، دعوت به محافظه کاری، دعوت به پرهیزکاری. اونجا که شبهه است، اونجایی که مسلم است که خطاست و گناه است که تکلیفش روشنه، اونجایی که شبهه است، شک است، تردید است که مبادا گناه باشد یا نه، خطا باشد یا نه، اونجا هم باید ایستاد و توقف کرد و به همین سبب خطر نباید کرد. این از درس هایی است که تصوف به ما میدهد و یکی از همون درس هایی است که بعدها نهضت هایی که آمدند و به نقد تصوف پرداختند، این خورده رو بران گرفتند که تصوف یک فن محافظه کاریست و درس توقف و احتیاط به آدمی میدهد و از خطر کردن آدمی رو باز میدارد. میگوید که پا در لجه ها و ورته های بزرگ، در گرداب های خطرخیز نگذارید که امید نجاتش اندک است ولی امید هلاکش بسیار بالاست. خب البته مگر در عشق، همون که مولانا گفت که لا ابالی عشق باشد نیخ خرد، عقل آن جوید که از آن سودی برد. عقل محافظه کار است، تاجر صفت است، سود پرست است، خطرگریز است، محاسبه گر است و لذا سود و زیان رو حساب میکنه و میبیند که کدام کفه میچربد. اما عشق البته چنین نیست و از این حیث عقل تاجر صفت حسابگر رو پشت سر میگذارد، بلکه زیر پا میگذارد. خب دعوت مولانا این بود که مواظب باشید که ممکن است که پا بر جای لغزنده نهاده باشید و ناگهان بلغزید. هرچه میتوانید از رفتن در این مسیرها پرهیز کنید. تو که تریاقی نداری ذره ای از خلاص خود، چرا ای غره ای؟ چرا چیزی رو که مشکوک است به اینکه شهد است یا زهر است میخوری، در حالی که پادزهر هم نداری؟ پس همین که این تردید پیش آمد، بهتر است که عقب بکشی و کنار بایستی و خطر نکنی و پا در اون ورطه مهلک و مهلکه نگذاری. بعد میگوید که اینها رو خواندیم قبلا، یادآوری میکنم، میگوید که بله، گاهی میشود که آدمیان خطر میکنن و خود رو عمدن به مهلکه میفکنن، ولی از قضا سالم بیرون میجهند، مثل اون سعیدی، اون آدم خوششانسی که از مناره افتید، بادشن در جامعه افتاد و رهید. چون نصیبت نیست اون بخت حسن، تو چرا بر باد دادی خیشتن؟ سرنگون افتادگان زیر منار می نگر، صدها هزارن در هزار، تو رسن بازی نمی دانی یقین، شکر پاها گو و می رو برزن. بله، یک بار کسی ممکن است یک در هزار میلیون از بالای یک مناره مرتفعی بیفته و از قضا سالم به زمین بنشینه، ولی تو در نادرات، در استثناها نظر نکن. ممکن است تو اون شانس رو نداشته باشی، ممکنه تو از اون یک در صد میلیون نباشی، ممکن است تو از اون صد میلیون باشی که به هلاکت میفتن. رسن بازی نمیدونی، تناب بازی بلد نیستی و از این هنرهای این چنینی نداری. نکن تقلید از اون کسانی که مهارتی در این فن دارن، این آکروبات و اینها، تقلید از اونا نکن. شکر پاها گو و می رو بر زمین، شکر خدا بکن که پای سالمی داری و روی زمین هم به درستی راه می روی و سلامتت رو حفظ می کنی. پا در اون کارها و راه های خطرناک نگذار. یعنی خلاصش که بدان همیشه شیطان و نفس اماره در کمین است، به اندک ضعفی و تیرگی در بینایی که در تو ببیند، تو رو از راه می افکند. یک چنین خطرهای عظیمی تو رو احاطه کرده است و تو باید راه خودت رو از میان این خطرها ببری و به پیش بری. وای اگر بیباکی کنی، وای اگر تحور بیجا نشان بدهی و گمان کنی که شجاعت می برسی. خب حالا امروز بحثمون اینجا، پر مساز از کاغذ و از کوه مپر، که در آن سودا بسی رفته است سر. داستان ها نقل شده در این باب که کسانی بودند، حتی یکی از نویسندگان ترک گفته است که در مقابل خلیفه عثمانی کسی پرهای عقاب رو به خودش بسته بود و قدری هم البته پر زد، بعد روی زمین نشست یا افتاد و زخمی شد. در گذشته های دور از جوهری نامی نام میبرند که از قضا مرد عالمی بود و کتاب لغت نوشته است به نام سحاح، که هنوز هم در دست است. ایشون دو تا تخت در رو به خودش بست و رفت و از ارتفاعی خاص پرواز کنه که به زمین افتاد و مرد و امثال اینها. ببینید تحورهای این چنینی که پیش درآمد ساختن هواپیما بوده، پیش درآمد هوس آدمی برای پرواز بوده، بلاخره منتهی به هواپیما شد. بلاخره هم آدمیان چیزی رو ساختن و همین هواپیمای نسبتاً سیف و امنی که ما امروز سوار میشیم و از روی اقیانوس‌ها عبور میکنیم، خب ابتدا که این چنین نبود. چه قربانیانی داد، چه افراد بسیار متحور واقعاً که جان خودشون رو به خطر افکندند و بر مرکب‌های سوار شدن که یک صد هزارم امنیت مرکب‌های امروزین رو نداشت و به هوا رفتن. من وقتی که راجع به بحث‌های رادیواکتیویته تحقیق می‌کردم، رسیدم به تحقیقات یک نفر انگلیسی به نام لورد شرول که ایشون ساینتیفیک ادوایزر چرچیل بود، مشاور علمی چرچیل بود. و دلیل اینکه من به او برخورد کردم این بود که او یک رأی مهمی داشت در باب رادیو اکتیویته و او اینکه رادیو این تشعشعهای رادیو اکتیو تفسیر دترمینیستیک ندارند و به هیچ وجه نمی‌شود اونها رو با جبر علی و علمی تبیین کرد، بلکه حتما در تبیین اونها باید پای رندومنس و احتمالات رو به میان آورد که قصه‌اش مربوط به اینجا نیست. این آدم ضمناً شخص متحوری هم بود و در مورد پاره از خطرهای پرواز پیشبینی های کرده بود و خودش سوار هواپیمایی شد، هواپیمای یک نفره، و رفت بر آسمان و هواپیما رو در اون خطری که از او سخن می رفت انداخت و بعد به شیوهی که خود او اندیشیده بود هواپیما رو از اون خطر بیرون آورد و بعد سالم بر زمین نشست. خب این دانشمندی بود و لابد زندگی مرفهی داشت و نزدیک به جناب چرچیل هم بود و مرد محترم و پرستیژسی بود، ولی خب میبینید کاری کرد که بسیاری از افراد که یک صدم کامیابی های او رو هم ندارن جرأت نمی کنن. و چه بسیار افرادی نظیر این آقا. خب اون محافظه کاری و اون ریسک ناپذیری که جناب مولانا به ما توصیه می کند اگر پیشه همگان بود، البته جهان علم و صنعت به اینجا نمی رسید. ما قربانیان علم هم زیاد داریم، یعنی کسانی که در اثر اکتشافات در شیمی مثلا از دنیا رفتن، گازی رو کشف کرده بود، گاز فلورین رو و یا گاز سیانور رو، خب میدونید بوی خوشی میده، بوی بادام تلخ میده، و انقدر تنفس کرد و که خودش مرد، اون کسی که اولین بار این رو کشف کرده بود و امثال اینها. یا وقتی انفجاراتی رخ میداد توی آزمایشگاه ها و جان دانشمندان شیمیستا رو میگرفت، در عالم فیزیک همینطور و غیره و غیره. بله اگر این تحورها نبود جهان امروز به اینجا هم نمی رسید و بلکه این مطلوب صوفیان ما بود که به جهان چندان نپردازند و این جهان رو، یعنی زندگی این جهانی رو بست و توسعه چندان ندن، مشغله های روحی و فکری و ذهنی خود رو بیشتر از این که هست نکنن و دل به جانب دیگری بسپارن. ولی البته تاریخ به راه دیگری رفت، به راه صوفیان نرفت و از وقتی، یعنی از 3-4 قرن پیش، آدمیان دچار یک تغییر بینش اساسی و رادیکال شدن. چشمشون رو از درون به بیرون معطوف کردن، چشمشون رو از آسمان به زمین معطوف کردن و لذت رو نوع دیگری تعریف کردن، پیشرفت رو نوع دیگری تعریف کردن و اونگاه دل به این دریافت‌های تازه سپردن و جان در راه اونها باختن تا به وضع امروزین ما رسید که آدمیان گویی که حقیقتاً سرشت و فطرت دیگری پیدا کرده اند و آمال و امیال و تمنیات و هواها و آرزوهای و آرمانهای خود رو در جای دیگری جستجو می کنند. ولی خب توصیه مولانا این است که پر مساز از کاغذ و از کوه مپر، که در آن سودا بسی رفته است سر. حالا که این سخن رو از مولانا می شنویم، می توانیم بگوییم by extension، یعنی سخن مولانا رو اگر بخواهیم توسعه بدیم، حتی در عالم فکر هم مولانا معتقد بود که خطر نباید کرد و این رو خصوصا با فیلسوفان میگفت. میگفت شما پا به ورطه های هولناک و خطرناکی نهاده اید، رفتید سراغ کشف راز الوهیت، میخواهید که خدا رو و کنه ذات خداوندی رو با فلسفه ورزی بشناسید و کشف کنید. نکنید، پا رو در اینجاها نگذارید. در روایات داریم که آمدند پیش امام علی علیه السلام و از ایشون از قضا و قدر سوال کردند و قضا و قدر را مفهوم عامتری از جبر و اختیار داره، ولی فرض کنید حالا جبر و اختیار، ایشون گفتن که طریق المظلم لا تسلکو، راه تاریکی است، پا در این راه نگذارید. دوباره سوال کردن، ایشون گفتن که بحر عمیق لا تلجو، دریای عمیقی است، پا در لجه این دریا نگذارید، به گرداب هلاکت خواهید افتاد. باز سوال کردن و باز درخواست کردن که ایشون توضیح بده و ایشون گفت سر الله لا تتکلف، این راز خداوند است، خود رو به زحمت نیفکنید، کشف نمی کنید، اصلا نزدیک این منطقه ممنوعه نشوید. خب بسیاری از صوفیان و عارفان معتقد بودند و حتی محدثان بسیار که در همون حد که پیامبر از خدا و معاد و ملائکه و امثال اون برای ما گفته کافی است، فراتر از این نباید رفت، مرکب فکر رو به اون سو نباید جهانید، چون که جایی است که اصناف خارها در اونجاست، یه گل میچینی اما صدها خار در دست تو میرود، پرهیز کن، خدا هم که از تو نخواسته است. خود رو برای کشف راز الهی به تکلف نیفکن، برای اینکه ما رو برای او نساخته. البته تا قرن 18 هم که کانت این رو کاملا به نحو فیلسوفانه بیان کرد، اما پیشینیانی مثل مولانا میگفتند که ای کمان و تیرها بر ساخته، صید نزدیک و تو دور انداخته، فلسفی خود را ز اندیشه بکشت، کو بدو کو را سوی گنج است پشت، کو بدو چندان که افسون میدود از مراد خود جداتر میشود. جاهدو فینا بگفتن شهریار، جاهدو انا نگفته بیقرار، میگفت هرچی تو بیشتر میکوشی دورتر میشوی به جای اینکه نزدیکتر بشوی. لذا وقتی که میگه پر مساز از کاغذ و از کوه مپر، تفکر فلسفی رو هم نوعی پرهای کاغذین میشمارد که در شما هوس پرواز رو بیدار میکنه، اما به آنی شما رو به زمین میکوبد و موجب هلاک شما میشه. گرچه اون صوفی پراتش شد ز خشم، لیک او بر عاقبت انداخت چشم. اینجا مولانا وارد یک مقوله تازه‌ای می شود که تفصیلش رو از او خواهیم شنید. حبذا اول صف بر کسی ماند، به کام کو نگیرد دانه بیند بند دام، حبذا دو چشم پایان بین راد، که نگه دارند تن را از فساد. صوفی پرخشم شد اما نظر به عاقبت افکند و اینکه اگر سیلی بزند و قفا به اون بیمار مردنی بزند چه نتیجه‌ای خواهد داشت، لذا دست نگه داشت. اینجا مولانا از عاقبت بینی سخن میگوید، تا کنون از پرهیز و از احتیاط سخن میگفت، اکنون از عاقبت بینی، که همین عاقبت بینی است که هم آدمی رو به پرهیز و احتیاط دعوت میکند و هم در گنجها رو به روی آدمی باز می کند. حالا توضیحش رو از او خواهیم شنید. حبذا دو چشم پایان بین راد، پایان بین، که نگه دارند تن را از فساد. اساسا عقل به معنای دوراندیشی است، حزم به معنای دوراندیشی است. به قول سعدی عاقلان است که اندیشه کند پایان را. کسی که همین سطح و ظاهر رو میبینه عاقل به اون نمیگه. حیوانات هم همین سطح و ظاهر رو میبینن دیگه، اینی که نزد حیوان نیست دوراندیشیست، چند قدم اون طرفتر رو ببینه، چند سال بعد از این رو ببیند و دربارش بیاندیشد نیست. آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. عقلی که فقط حال رو ببینه عقل نیست اصلا، اون وهم است، اون حس است، اون هنوز عقلی است که از طبیعت و از بهیمیت بیرون نیامده و جای خودش رو نیافته است. حالا البته وقتی عشق رو شما در میان میارید، همین عقل دوراندیش هم راه گریز در پیش میگیرد، که خب مطلب دیگری است. حبذا دو چشم پایان بین راد، که نگه دارند تن را از فساد. آن ز پایان دید احمد بود، کو دید دوزخ را همین جا مو به مو. دید عرش و کرسی و جنات را تا درید و پرده غفلات را، غفلات یعنی غفلت ها. خب روایتی هست که نقل کردن هم اهل سنت و هم شیعیان که کسانی آمدند و از پیامبر سوالات مختلفی می‌کردند و چند نفر پرسیدن که آقا ما عاقبتمون چگونه است، بهشت میریم جهنم میریم؟ ایشون به بعضی ها گفت بهشت میرید، به یکی گفت جهنم میرید الی آخر. و بعد گفتند که پیامبر اینو فرمودن، گفتند که ما رأیت فی الخیر و الشر کالیوم قد تو، من هیچ وقت مثل امروز خیر و شر رو ندیدم. انه صورت الجنة و النار حتی رأیتهما دون الحائط، بهشت و جهنم بر من چنان مصور شدن که من اونها رو همونجا پشت دیوار دیدم. شما تز بنده رو در باب احادیث میدانید که احادیثی که روایت شده است چه از طرق شیعه چه از طرق اهل سنت همه محکوم به یه اعتباری‌اند مگر خلافش ثابت شود. من هیچ تضمینی نمیدهم و ندارم که بدهم که این روایت چنین است که نقل شده است. به هر حال مولانا به این استناد میکنه، میگوید که این از پایان بینی و عاقبت اندیشی احمد بود که همینجا دوزخ رو دید، یعنی عاقبت افراد رو میدید و میگفت و نه فقط عاقبت افراد رو، عاقبت افعال رو، یعنی که کدام کار به بهشت می انجامد کدام کار به جهنم. و این نکته ایست که بنده هم در نوشته های خودم آوردم که احکام فقهی که پیامبر بیان کردن مخصوصا در باب ریچوال ها و عبادات، نه اونها که مربوط به امور دنیوی از قبیل ازدواج و طلاق و تجارت و خرید و فروش و اجاره و رهن و غیره می شود، اونها از طریق دیدن عاقبت امور بود. یعنی همطور که در روایات باز داریم که پیامبر می رفتن دیدن که مردی انگشتری طلا بر دست داره، انگشتر طلای او رو گرفتند و پرتاب کردند بیرون و بعد گفتند یا مداحد و کملا جمرت من النار فیزعوها علا اسبعه، میرید و یه گل آتش رو دستتون میذارید. یعمد احدکم الی جمرت من النار فیزعها علی اصبعه، معناش این هستش که من دارم میبینم که این یک گل آتش است، چون اینو میبینم حرامش میکنم، میگویم که مردان طلا نپوشند، طلا به خود نیاویزند، انگشتری طلا به دست نکنند. در حقیقت این تحریم ها با نظر به عواقب امور بود، به این که این کار در واقع چیست، یعنی با چشم برزخی و چشم عاقبت بین اگر ببینی این رو میبینی که گویی این یک آتش است. در خود قرآن هم داریم که الذین یأکلون اموال الیتام ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. ببینید این تجربه پیامبر، کسانی که اموال یتیمان رو به غصب و به ظلم میخورند آتش میخورند. انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا، بعدا هم به آتش خواهند افکنده خواهند شد. آتش میخورن یعنی چی؟ یعنی همینجا یک چشم پایان بین میبیند که عاقبت این کار چیست. بلزا میگوید که اموال یتیمان رو نخورید. حالا درست است که ما مصالح دنیوی این امر هم در نظر میگیریم که اموال یتیمان رو نباید خورد و غصب است و ظلم است و جور است و غیره، اما برای یک پیامبر همه این افعال یک صورت برزخی و ماورایی هم دارند که او با عنایت به اون صورت هاست. این همین ماجرا در مورد بهشت هست. هر کس که یک لا اله الا الله بگوید یک درخت برای او در بهشت می کارند. این اگر این روایت درست باشه، این باز نشانه همون بینش پایان بین است و دیدن رویه دیگر امور دنیوی، رویه دیگر. به قول جناب قسطای بن لوقا، به قول میرفندرسکی ببخشید، که میگفت صورتی بر زیر دارد اونچه در بالاستی. اونچه که در زیره یک صورت هم در بالا داره، اونچه که در بالاست یک صورت هم در زیر داره. به هر حال اینا روح‌های مختلف یک سکن. آن ز پایان دید احمد بود کو دید دوزخ را، همینجا مو به مو دید عرش و کرسی و جنات را، تا درید و پرده غفلات را. البته پیامبر مأمور نبود که پرده همه غفلت ها را بدرد، و اصلا نمی بایست، برای اینکه نظم عالم به هم میخوره. هر کس از پندار خود مسرور به، همونطور که تو دفتر اول خواندیمون داستان زید و پیامبر. اما گاهی برای نشان دادن از یک سوراخ سوزنی به اون جهان بیکران ما فوق اشاره می کرد و نمونه ای و مستوره ای رو از اون کوره بیرون می کشید و به مشتاقان نشان می داد. گر همی خواهی سلامت از ضرر، چشم زول بند و پایان را نگر. اینجا عرض کردم مولانا دو کار میکنه، با یک تیر دو نشان میزنه. یکی این که ما رو دعوت به احتیاط و پرهیز میکنه، دومی که حالا راجع به عاقبت برای ما سخن میگه. میگوید که عاقبت بینی فقط این نیست که شما از او درس پرهیز بگیرید، چیزی بیش از این است، چیزی بیش از این است. خب چشم زول بند و پایان را نگر، تا عدمها را ببینی جمله هست، هستها را بنگری محسوس هست. عاقبت بینی علاوه بر پرهیز این درس را هم به ما میدهد که اتفاقاً واقعیت ها و حقیقت ها در آینده اند. به تعبیر مولوی در اونجا که ما اون رو عدم می نامیم، در اون نیامده ها هست، و تا این چه که آمده و فعلیت یافته نگذرد و نرود، اون که فعلیت نیافته نمی آید و نمی رسد. خب همینطوره، تا شب نره روز نمیاد، تا حال نرود آینده از راه نمی رسد، تا قوه نرود فعلیت به جای او نمی نشیند. خلاصه سخن مولانا این استش که نگاه کن به همه آدمیان، اینا همه دنبال نیستی هستند، یعنی دنبال اون چیزی هستند که نیست. مریض دنبال سلامتی است که ندارد، دانش آموز دنبال علمی است که ندارد. غیر از اینه، در غیر این صورت میشد تحصیل حاصل، به قول اون شاعر خوش‌ذوق، حاصل تحصیل ما تحصیل حاصل بوده است. خب تحصیل حاصل که محاله، ممکنم باشه که مزه‌ای نداره، معنا نداره. همه دنبال اون چیزی هستن که ندارن، اگر داشته باشن که دنبال کردن مجدد او بی‌معناست. کاسبی که در بازاره دنبال سودی است که هنوز نبرده، و ها کذا و ها کذا. ده ها مثال اینجا مولانا میزنه، میگه ببین مثل اینکه اون عالم نیامده خیلی بزرگتر از این عالمی است که آمده. به قول اون شخص شوخ‌طبع، کتابایی که نوشته نشده بیشتر از کتابایی است که تا حالا نوشته شده، فیلمایی که ساخته نشده بیشتر از فیلمایی است که ساخته شده، و همه دنبال فیلمی هستن که هنوز ساخته نشده، کتابی هستن که هنوز نوشته نشده، تا اون رو بنویسن، تا اون فیلم رو بسازن. خلاصش هر کاری که ما تو این دنیا میکنیم برای کار نویست. نو یعنی اون که قبلا نبوده و کهنه نیست. دنبال کهنه ها نمیریم، دنبال نوها میریم. اینه حرف مهم مولانا. اما خب از این مثال‌هایی که می‌زنه و اینکه اون جهانی که نیست و نیامده بزرگتر از این جهان فعلیت یافته است، و اینکه ما همه به دنبال اونها می‌رویم تا تحصیل حاصل نکرده باشیم، این در واقع باز یک مثاله و یک کنایه است. از اینجا می‌خواد عبور کنه تا به مفهوم فقر و عدم به معنای صوفیانه او برسه. میگوید که حالا که میبینی که عدم یعنی اون نیستی ها چقدر جاذبه دارن، چقدر هاضمه دارن، و چه مخزن بزرگی هستن که همه چیز در اونجاست و تو هم شبانه روز به دنبال آن میدوی، حالا بیا من یک عدم دیگه نشونت بدم. اون پا بر خود نهادن و به عدم خیش رضا دادن است، به فنای خیش رضا دادن است، اونجا دیگه تمام جهان رو پیدا خواهی کرد. این سیری که الان مولوی می کند اینجا این است. حالا ابیات رو می خوانیم. تا عدمها را ببینی جمله هست، عاقبت بین باش تا اونهایی رو که نیست ببینی که هست، یعنی روز هست خواهند شد. هستها را بنگری محسوس، یعنی محسوسن هستها را ببینی که پستن، یعنی کم ارزشن در قبال اون نیامده ها. این ببین باری خلاصه که هر کش عقل هست، روز و شب در جستجوی نیست است. همه عاقلا دنبال چیزایی هستن که هنوز نیست. در گدایی طالب جودی که نیست، بر دکانها طالب سودی که نیست، در مزارع طالب دخلی که نیست، در مغارس طالب نخلی که نیست. مغارس مغرس، غرس یعنی کشتن درخت، مقرس یعنی کشتگاه. در مقرس، در مقارس دنبال یه نخلی، دنبال یه نخلی که هنوز نکاشتی بکاری، اون رو که کاشتی که دوباره نمی کاری. در مزارع طالب دخلی که به مزرعه رفتی و تخم و دانه کاشتی برای اینکه دخلی برداری. در مدارس طالب علمی که نیست، علمی که نداری خب دنبال اون علمی دیگه. در سوام جمع صومعه، صومعه ها طالب حلمی که نیست، رفتی صومعه نشین شدی، ترک دنیا کردی، عزلت پیشه کردی تا آرامش روان پیدا بکنی، آرامش روانی که نداری. هست ها را سوی پس افکنده اند، نیست ها را طالبند و بنده اند. ملامت میکند اینجا، میگه اف مردم هست ها رو پشت سر انداختن، یعنی هست های واقعی رو، نیست ها رو، یعنی اونایی که به ظاهر هسته ولی باید بگذره تا اون هست های دیگر بیان، اینا رو بنده اینها شدن. زان که کان و مخزن صنع خدا، نیست غیر نیستی در انجلا. خب البته اون بیت قبلی رو اینجوری هم میشه خون که این تقدیر الهی بوده است و حکمت او بوده است که هست ها رو عقب انداخته و مردم رو طالب و بنده نیست ها کرده، نیست های هست نما، برای اینکه مخزن صنع خدا در همون نیستی هاست. فراوان این تم و این نکته در مثنوی تکرار شده است که بر عدم باشم نه بر موجود مست، زان که معشوق عدم وافی تر است. و واقعا تا اونچه که امروز هست نرود، فردا نمی آید، فردا نمی آید و فرداها نمی آیند. نه اینکه امروز رو رها کنیم، امروز خود به خود خواهد رفت، تمام خواهد شد. و بنابراین اونچه که هست تمام واقعیت رو نشان نمی دهد. همه مخزن خدا خالی نشده که امروز ظاهر شده باشه. اوه، این مخزن بسیار بزرگتر است و فراوانتر است و ما با مرکبی که امروز کسب کردیم به سوی آینده، بلکه به سوی نیستها میشتابیم تا اون نیستها رو هست کنیم، علمایی رو که نداریم بیابیم، سودی رو که نبرده ایم بیابیم، درختی رو که نکاشته ایم بکاریم، کتابی رو که ننوشته ایم بنویسیم، فرزندی رو که نداریم تولید کنیم و هاکذا و هاکذا. پس نظر به اون، همه ما دنبال نیست ها می رویم. تعبیر مولانا این است تا اونها رو هست کنیم، برای اینکه گویی که این عالم عدم یه مخزنی است که همه این موجودات نیامده در اونجا هستن، ما میریم دست می کنیم اینا رو بیرون می کشیم و می آوریم. پس مست موجود بودن شرط نیست، شرط عقل نیست. باید فکر نیامده هم بود و اونها رو تولید کرد یا اونها رو کشف کرد و به دنبال اونها رفت. زانی که کان و مخزن صنع خدا، نیست غیر نیستی در انجلا. انجلا یعنی جلا یافتن، یعنی ظاهر شدن و جلوه کردن. یعنی وقتی که نیستی ها جلوه کنن، اونها که اکنون نیستن، میبینی که مخزن صنع خدا اونجاست. ادامه میده و تکمیل میکنه بیان رو، میگه پیش از این رمزی بگفتستیم از این و آن را، تو یکی بین و تو یکی بین دو مبین. قبلا هم این رو گفته ایم و درست میگه مولانا، چنانکه گفتم این از موارد نادری است که مولوی به گذشته ارجاع میده. از نادر شاید دو سه مورد بیشتر ما در مثنوی نداریم. یه جای هم راجع به قصه موسی و چوپان چیزکی میگوید، یک دو بیت اینجا هم همینطور، برای اینکه این از چیزهایی بوده که خاطر مولانا رو به خود مشغول میداشته. در حالا ابیات دیگری از دفتر اول که چون که جامه چست و دیزیده بود، دوزیده بود، مظهر فرهنگ درزی چون شود، پارچه که قبلا دوختین و لباس شده که دوباره نمیبرید لباسش کنید، اونی که لباس نشده رو میبرید لباسش میکنید. ناتراشیده همی باید جزوع تا دروگر اصل سازد با فروغ. چوبی که ناتراشیده است میبرید تا بتراشید و از او چیزی بسازید. اونی که ساخته شده فعلیت یافته که دوباره فعلیت مکرر نمیتواند بیابد. خواجه اشکسته بند اونجا رود کاندر اونجا پای اشکسته بود. پایی که شکسته بندی میکنن و جا میندازن، پایی که نشکسته نه. ببینید همه اینجاها مولانا سخن از اون نیامده و نبود میگه، اما این نیامده ها و نبود ها چند نوعن. مولوی خب روشش که تحلیل فلسفی نیست که بیاد یک توسعه اینا رو از هم جدا کنه، با مثال‌های مختلف انواع مختلف اون نبوده‌ها رو میگه. عموم اون مواردی رو که میگه مواردی است که قوه یعنی پتانسیلش امروز هست اما هنوز به فعلیت نرسیده و دست یک فاعل لازم است تا این قوه ها رو به معنای فلسفی کلمه پتانسیل ها رو به فعلیت برسونه، یعنی اکچوالایز بکنه به اصطلاح. وقتی که میگه پارچه، پارچه ندوخته، آره این قوه است، یعنی پتانسیل شدن لباس داره، انواع لباس ها. و خیاط یک صورت به او میبخشد که همون فعلیت اوست. چوب ناتراشیده قوه و پتانسیل و امکان شدن دهان و میز و صندلی و در و تخته و اینها داره و نجار یکی از اون صورتها رو به او میبخشه و او رو اکچوالایز میکنه. همچنین یک شخصی که امکان و ظرفیت دانش اندوزی داره و دانشی نداره، باز این ظرفیت و امکان خودش رو به فعلیت میرسونه. به این معنا آینده مخزن چیزهاییست که اکنون نیست و اکنون جنبه پتانسیل و امکان داره برای آینده و ما این امکانها رو به فعلیت میرسانیم. سرمایه‌ای که سود نکرده امکان سود دادن داره، البته امکان ضرر دارم. همه اونهایی رو که مثال زدیم هم امکانهای معکوس هم دارن، ولی علی ای حال فعلیتشون به آینده موکول و متوقف است و هاکذا و هاکذا. این یکی هم یعنی علاوه بر این معنای اول که گفتیم، معنای دومی هم که مولانا نظر داره وقتی است که دو چیز مثلا متوقف بر یکدیگرند، یعنی یکی نمیشود مگر اینکه دیگری باشه. به قول دکارت کوه همیشه دره همراه اوست و تا دره نباشه کوه نیست، تا کوه نباشه دره نیست. چیزایی هستن که یکی به دیگری توقف داره، مثل اینکه شما نمیتونید جود بکنید، بخشش بکنید مگر گدایی در کار باشه. اون نیستی اون محروم باعث هستی جود میشود. گوش کردید، اینجا مولانا حتی در مورد خداوند هم میگه و این رو خواندیم ما در دفتر اول که اون یکی جودش گدا آرد پدید وان دگر جودش بدو بخشد مزید. از یک طرف خداوند محرومان رو یا قابلیت ها رو، حالا اسمش رو میذاره گدا ولی منظور اینه محرومان یا قابلیت ها یا ظرف های تهی رو خلق میکنه، این خودش یک جوده. جود دوم او این است که این ظرف های تهی رو پر میکنه. اون یکی جودش گدا آرد پدید وان دگر جودش بدو بخشد مزید. دو تا جوده. و اینکه ما در دعای افتتاح ماه رمضان میخونیم که لا یزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما، خدا هرچه ببخشد تازه بخشنده تر میشود، به این معناست. مثل این که بگیم خدا هرچه کاسه خالی بیشتر بیافریند بیشتر باید بریزد تا اونها پر بشوند. و موجودات تو خالی هم هر موجود ممکن الوجودی تو خالی است و بعد خداوند او رو پر می کند از کمالات، از فضائل، از مزایا، از اوصاف، از اعراض و غیره. پس یک جودش گدا آفرینه، جود دیگرش گداها رو غنی کردن است. اینم یک نوع توقف، یک نوع مخزنیت آینده است نسبت به وضعیت کنونی. گفته شد، مولانا ادامه میده، گفته شد که هر صناعتگر که رست، در صناعت جایگاه نیست جست. خب هر صانعی، صنعتگری مثلا، جست بنا موضعی ناساخته. بنا میره یه زمینی رو که توش ساختمون نشده پیدا میکنه دیگه. غیر از اینه، گشته ویران سقف ها انداخته، جست سقا کوزه‌ای کش آب نیست. وان دروگر، دروگر درودگر یعنی نجار، وان دروگر خانه‌ای کش باب نیست. نجارم میره سراغ یه خانه‌ای که در نداره تو براش در بسازه. وقت سید اندر عدم بود حملشان، از عدم اونگه بریزان جملشان. حالا نوبه نتیجه گیریست. میگه ببینید، همه شما، همه شما کار آفرین ها و صیادها ها و شکارچی ها و سودجوها، همه تون هنگام سید دنبال عدمید، یعنی دنبال چیزی هستید که نیست و میخواد اون رو بیافرینید. پس چرا اینقدر از عدم میگریزید؟ از این عدم دوم که میگه میگریزید، یعنی اون عدمی، اون فقری که خودش منظوره، منظور داره، اون فقر و فنای صوفیانه. تمهید مقدمه میکنه، وقت سید اندر عدم بود حملشان، از عدم اونگه بریزان جملشان. همه سوی عدم میرن، ولی تا اسم عدم رو میاری همه فرار میکنن، تا اسم مرگ رو میاری همه فرار میکنن، تا اسم فقر صوفیانه رو میاری همه فرار میکنن. چرا؟ تا حالا که شما دنبال همین بودید. چون امیدت لاست، لا یعنی نه و نفی و نیستی، چون امید تو به نیستی است، زو پرهیز چیست؟ با انیس طمع خود استیز چیست؟ اصلا این عدم انیس طمع تو بود، یعنی خواسته های تو همه در عدم قرار داشت، تو با او مانوس بودی، حالا با او استیزه پیشه کردی. چون انیس طمع تو طبع نوا، چون انیس طمع تو آن نیستی است، از فنا و نیست این پرهیز چیست؟ اینجا داره مولانا یه جوری با یک حیلت لطیفی ما رو میفریبه، یعنی از یک نوع نیستی به یک نوع نیستی دیگری پل میزنه. منتها ابتدا برای اینکه جاده رو هموار کنه به من میگه که ای آقای سرمایه دار، ای آقای دانش طلب و دانشجو، ای بنا، ای نجار، ای شکارچی، همه تون دنبال چیزی میرین که نیست تا به دست بیارین. منم شما رو به عدم دعوت میکنم. چرا فرار میکنین؟ غافل از این که اون عدم تو غیر از اون عدم اولیست. اما خب داره تلطیف میکنه دیگه، اینو بهش میگن لطائف الحیل، حیله لطیف. گر انیس لا نئی ای جان به سر، در کمین لا چرایی منتظر. اگر تو با عدم مأنوس نیستی و در کمین معدومات ننشسته ای، پس چرا از عدم میگریزی؟ زان که داری جمله، زان که داری، از اون چه که داری یعنی بالفعل برات محقق شده، جمله دل برکنده ای. از اینا دل میکنی، یعنی سرمایت رو میری به کار میندازی، خودت رو به زحمت میفکنی که چهار کلمه درس یاد بگیری، نمیخوای جاهل بمانی. پس این جاهل، این شخصیت جاهل خودت رو داری دور میندازی دیگه. زان که داری جمله دل برکنده ای، از این داشته ها دل برکستی، شست دل در بحر لا افکنده ای. شست نه قلاب ماهی گیری، در دریای نیستی، در بحر لا رفتی قلاب ماهی گیری انداختی که از اون دریای ماهی بگیری. پس گریز از چیست زین بحر مراد، که به شستت صد هزاران سید داد؟ پس از بحر نیستی چرا میگریزی تو که این همه شکار کردی؟ پس ببین یه عالم دیگری مولانا در واقع نه که عالم ماوراء طبیعت رو هم عالم عدم میخواند، برای اینکه عدم ماده است، اینجا در واقع میخواد بگه پشت سر این عالم وجود که عالم ماده باشه دو جور عدم داریم. یه عدم یعنی نیامده ها و نبود ها، یه عدم یعنی فوق ماده ها. این دوتا رو تقریبا داره به هم نزدیک میکنه، نه که مولانا معتقد است که گویی همه تاریخ وجود داره خورده خورده کشف میشه و به سوی ما میاد، نه اینکه فردا نیست و ما این فردا رو میآفرینیم، فردا هست و ما به سوی فردا میرویم. این درک مولانا این است. میدانم که شما ممکنه بیاندیشید که اینا به جبر منتهی میشود. بله، از یک چشم ظاهری این چنین است، ولی اینجوری فکر کنید که فردا هست در علم خدا هست، فردا هست در سطح علل هست، یعنی اون چه که فردا رو میآفریند عللی هستند که امروز وجود دارند، ولذا در دل اون علل فردا وجود دارد و فرداها وجود دارند. و گویی که نه اینکه ما میرویم و آینده رو میآفرینیم، بلکه آینده‌ای که گویی در سقع خود موجود است او میاد و پرده از روی خود برمی‌داره و خودش رو به ما نشان میدهد. نو ز کجا میرسد، کهنه کجا میرود، گر نه ورای نظر عالم بی منتهاست. مولانا میگوید که به یه معنا همه چیز نوه، به یه معنا همه چیز کهنه است، و این نوها از همون جهان نیامده که به نظر ما نیستن میاد، کهنه هم میره باز به جهانی که قبلا بوده و علی ای حال هیچ چیزی هم از بین نمیرود و هیچ چیز تازه هم به وجود نمی آید. یعنی از بالا که نگاه بکنیم مثل این جهان یک چیزی است که تحقق تام یافته است و چیزی در او کم و زیاد نمی شود. خب حالا اینا البته اندیشه هایی است که اگر در جای خود ننشیند می تواند راهزن هم باشه. باری از چه پس گریز از چیست زین بحر مراد، که به شستت صد هزاران صید داد. از چنام برگ را کردی تو مرگ، جادویی بین که نمودت مرگ برگ. میگه تو نام برگ رو مرگ کردی. برگ یعنی اساس، یعنی داشته های آدمی، یعنی نعمت ها. آدم بی برگ یعنی آدم فقیر و محروم و توحید است. میگه تو نام برگ رو کردی مرگ، یعنی اون عالمی که حقیقتاً اونجا بری پر برگ و بار میشی اسمشو گذاشتی مرگ، یعنی نیستی. و ببین چه جادویی در این عالم است که برگ رو برای ما مرگ کرده، مرگ رو برای ما برگ کرده، یعنی عدم رو وجود کرده، وجود رو عدم کرده. یعنی ما دیده وارون بینی داشتیم، هست را معدوم می انگاشتیم. و این همون قفلت الهی است در این عالم که نیست ها رو هست ببینی، هست ها رو نیست ببینی. و گفت که چشم باز و گوش باز و این اما حیرتم از چشم بندی خدا. یک چشم بندی خدا کرده تو این عالم که با چشم باز و گوش باز نمیبینیم و نمیشنویم. اونجا هم که میبینیم وارونه میبینیم، نیستی رو هستی، هستی رو نیستی میبینیم، مگر اینکه یک کسی بیاد و چشم ما رو باز بکنه و ما رو هل بده و تکان بده و بگوید که بیدار شو از خواب و در خواب داری وارونه میبینی، واقعیت رو به چشم بیدار ببین. از چنام برگ را کردی تو مرگ، جادویی بین که نمودت مرگ برگ. هر دو چشمت بست سحر صنعتش، تا که جان را در چه آمد رغبتش. این همون غفلت است که مولانا بارها از او سخن گفته و من هم براتون توضیح دادم. سحر صنعت الهی یا صنعت ساحرانه خداوندی یا مکر لطیف الهی چنان چشم بندی کرده و چشم ما رو بسته که ما رغبتمون در زندگی در چاه شده است، به جای اینکه بیرون مادن از چاه و رهایی از زندان رغبت ما و آرزوی ما باشد، عکس شده و ما میگیم ته چاه خوشیم و ته چاه رو زندگی کردن رو عین آزادی و عین بهشت می‌بینیم. در خیال او ز مکر کردگار، البته گفتم این چاه منظور همین سجن طبیعت هست، همین چاه جهان ماده است. اکثر مردم، ما چرا از مرگ می‌گریزیم؟ ولی خب می‌خوایم بیشتر زنده بمونیم، می‌خوایم بیشتر تو این چاه باشیم دیگه، این جهان که به تعبیر صوفیان ما چاه هست. و البته من اینجا بگم برای اینکه بدآموزی نشود، ببینید بهترین تصویر از این عالم، عالم طبیعت، عالم ماده در قیاس با عالم دیگر این است که دنیا مزرعه الاخره، این دنیا مزرعه آخرت است. ما در اینجا می‌کنیم، اونجا میوه و محصول برمی‌چینیم. هیچ کس با مزرعه خودش نمیتونه دشمن باشه، مزرعه خودش رو نمیتونه ترک بکنه، مزرعه خودش رو نمیتونه ارزان بفروشه، مزرعه خودش رو نمیتونه آفت زده ببینه. هزار کوشش هم میکنه برای اینکه مزرعه رو سالم نگه داره، مزرعه رو پربار و حاصل خیز نگه داره، برای اینکه لازم داره محصول او رو. چاه دیدن این عالم، سجن دیدن و زندان دیدن و رها کردن و پشت کردن و لگد زدن و بی ارزش دانستن، اینا درست نیست. حتی از چشم شرع هم نگاه کنیم درست نیست. اندک توجهی نمیگیم که قوطه‌ور بشیم در سجن طبیعت یا در مرداب طبیعت، ولی سخن این است که مزرعه خودمون رو ارج بنهیم و قدر بدانیم و محافظت کنیم و از او محصول برگیریم و از مزرعه های دیگه هم درس بگیریم و کار خودمون رو بهتر یاد بگیریم و به اندک محصولی قناعت نکنیم، بلکه وقتی که ما جز این مزرعه چیزی نداریم، این مزرعه رو آباد نگه داریم و بکوشیم تا از او، از غنای او برخوردارتر بشویم. مزرعه ما یعنی چی؟ یعنی عمر ما، یعنی بدن ما، یعنی روح ما، یعنی توانایی های بدنی و جسمانی و فکری و روحی ما، یعنی شرایط زندگی ما. اینه دیگه، این مزرعه در اختیار ماست. اینا رو باید قدر بدونیم، بهترین استفاده از اینها بکنیم، لگد نزنیم که لگد به بخت خود خواهیم زد. لذا این تصویر چاه و زندان از تصاویر بسیار راهزن است که متاسفانه طور ادبیات صوفیانه بسیار شایع است. یکی پیشه بگیرید به حفره زندان. بله، البته آدمی وقتی که اون جهانهای فراخ ما بعد رو و ما بعد طبیعه و سوپرنچرال رو میبینه، تنگنای این جهان در قبال فراخی اون جهان به مثابه زندان و چاه مینماید. ممکنه ما از این تمثیل استفاده کنیم فقط برای افاده این معنا، اما اگر بخوایم استفاده کنیم برای اثبات بیمقداری این عالم که نتیجه بگیریم که تن رها کن تا نخواهی پیراهن و اصلا به این جهان حتی به صورت یک مرکب، یک مسافرخانه، یک مزرعه، بلکه یک تجارتخانه نظر نکنیم، این غلط است. در نهج البلاغه جلد ششم هست، چاپ فیض الاسلام، اونجا یک قطعه بسیار آموزنده هست که میگوید که امیرالمومنین جایی بودند و یک کسی از اینهایی که جانماز آب میکشن اونجا در حضور ایشونو بد میگفت به دنیا و فکر میکرد یه حالا امام علی هم خوشش میاد و او رو تحسین میکنه. بعد ایشون وارد شد و گفت چی داری میگی؟ این دنیا، من فقط این تعبیرش رو اینجا لازم دارم، که ایشون گفتن متجر اولیاء الله، تجارتخانه اولیاء خداوند است. آدم تجارتخانه خودش رو که بد نمیگه، تجارتخانه خودش رو که در و پیکرش رو نمیشکنه، مذمت و ملامت نمیکنه، تو سرش نمیکوبه، تجارتخانه است، میره درش رو باز میکنه، کار میکنه، سود میبره. مزرعه و متجر یادتون باشه، یکی تجارتخانه، یکی زراعت خانه، حالا اگر این تعبیر درست باشه. اینا اون چیزایی است که ما در اختیار داریم، بیشترین بهره رو باید زو ببریم. خود همین بدن ما، این بدن چیز کمی نیست، مرکب مهمی است. حالا ما از مولانا میخوریم که میگه بدن دشمن ماست. بله، میتواند به دشمن ما بدل بشود، یعنی روح رو تعطیل کنه، بیرون براند، همه همت ما بشود رسیدن به این بدن. البته این چنین پتانسیلی رو داره، اما به طور کامل تو سر بدن کوفتن و او رو ناچیز گرفتن و ظرفیت های این بدن رو برای ارتقاء روحی نادیده گرفتن و فقط بدن رو به چشم یک دشمن نگریستن شرط عاقلی نیست. خب در خیال او ز مکر کردگار، جمله صحرا فوق چه زهر است و مار. چنون وارونه بین هست که صحرای فراخ رو پر از مار میبینه، بعد ته چاه رو آرامگاه قرار میبینه و میگه در ته چاه پناه، در حالی که درست به عکس ته چاه پر مار و مور و عقرب و افعی، بیرون در صحرای فراخ گشایش است و امکان تنفس هست. لاجرم چه را پناهی ساخته است، تا که مرگ او را به چاه انداخته است. رفته ته چاه، آخرم در همون ته چاه هم میمیره. خب اینها رو که در واقع من هم توضیح دادم و تحلیل کردم، میگه این چه گفتم از غلط هایت عزیز، هم بر این بشنو دم عطار نیز. اینکه چگونه آدم وارونه میبینه، نعمت رو نقمت میبینه، نقمت رو نعمت، عدم رو هستی، هستی رو عدم، سود رو زیان، زیان رو سود، صحرا و چاه رو با هم عوضی میگیره. یک داستانی میاره اینجا که اصل داستان در مصیبتنامه عطار است و مولانا اون رو به استشهاد میطلبد. رحمت الله علیه گفته است، یعنی عطار، ذکر شاه محمود غازی سفته است. سفتن یعنی سوراخ کردن. این اصطلاح است در ادبیات ما زیاد به کار میره. میگه در سفته. قدیم این در رو، سنگ های در و مروارید رو سوراخ میکردن که از اونها تسبیح بسازند یا گردنبند برای زنان. این سفتن در، یعنی سوراخ کردن این دانه های در، خب کار ظریفی بود دیگه، صنعتگران ماهر میکنن. لذا شعرا وقتی که میخواستن تعریف کنند شعر خودش، گفتن شعر گفتم و در سفتم و اینها. ذکر شاه محمود غازی سفته از غازی، از غزا میاد، یعنی جنگجو، به سلطان محمود غازی میگفتن، چون خب لشکرکشی به هند کرد و به قول خودش میگفت انگوش در جهان کرده ام و قرمتی میجویم. دنبال مرتدان و بدعت گذاران میگشت و اونها رو میکشت و دوران سلطنت و الحق دوران تاریک و سیاهی بود برای متفکران، برای روشنفکران، برای به اصطلاح دگراندیشان، یعنی اونهایی که هم فکر او نبودند. سلطان محمود غازی غزنوی مرد بسیار متعصبی بود و گرچه که آدم بی سوادی بود، اما خب کسانی که او رو دوره کرده بودند افکاری رو در ذهن او کاشته بودند که مذهبی که تو داری، که از قضا مذهب کرامیه بود، یعنی قائل به جسمانیت خدا هم بود، این مذهب حق است و بقیه مخصوصا فیلسوفان و معتزلیان اینها بر مذهب باطلند، ولذا کتابهای اونها رو سوزاند و چه ها که نکرد و من جمله به قضای کفار رفت، یعنی هندویان که اونها رو بت پرست می شمردن رفت و خب مشهور است که اونجا بت بزرگی رو شکست و غیره، که این جزء فتوحات بزرگ او محسوب می شد و شعرهای دربار او مثل عنصری و فرخی قصائدی در این باب گفتن که فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر، سخن نوار که نورا حلاوتی است دگر. یه قصیده بلندی از فرخی است که در باب همین فتح الفتوح هندوستان سلطان محمود غزنوی است و میگوید که حدیث اسکندر و فتوحات او کهنه شد، حالا دیگه بیایید و سلطان محمود رو ببینید. و البته گفتن که مرد جنگجو و بسیار با کفایتی بود و البته بسیار با قساوت و بیرحم، همونطور که شیوه عموم پادشاهان بود. قصه سلطان محمود با فردوسی رو هم که خب همه میدانیم که چگونه به او بیوفایی کرد و در ازای 30 سال زحمتی که کشیده بود برای سرودن شاهنامه، به دلیل اینکه به او گفتن که فردوسی شیعی است، پاداش به فردوسی نداد، بلکه او رو مورد بی‌اعتنایی خود هم قرار داد. فردوسی حالا شیعه بوده البته مسلم است، اما بحث بر سر این است که شیعه اسماعیلی بوده، شیعه زیدی بوده، شیعه 12 امامی بوده. این بحث و این مناقشه رو میسپاریم به کسانی که اهل تاریخ هستند. باری رحمت الله علیه گفته است ذکر شه محمود غازی سفته است که از غزای هند پیش اون همام در غنیمت افتادش یک غلام. در سفر به هندوستان اونجا یک غلام یعنی یک پسر بچه زیبارویی به دست او افتاد، غنیمت شد برای او. جناب سلطان محمود مثل باری از پادشاهان دیگر ما مثل سلطان سنجر و اینها امردباز بودن، یعنی پسرکان خوشرو رو می آوردن و با اونها معاشقه و مغازله می کردن و بعد هم اونها رو بر می کشیدند و به مناسب بلندی می رسندن. یکی از اونها همین جناب ایاز است که همه جا ذکرش در ادبیات فارسی ما، ادبیات شاعرانه ما هست. در اینجا هم باز می بینید که جناب سلطان محمود چشمش یک پسر بچه رو گرفته بود، آورد و مثلا اون رو بر تخت نشان، گفت امروز پادشاه شمایی. از این کارا پادشاهان می کردن. مواردی بود که مثلا منجم دربار به پادشاه می گفت که ما در طالع تو دیده ایم که در فلان روز فلان ماه فلان خطر متوجه توست، فلان خطر متوجه پادشاه زمان است، خوبه که یک دو روز خودت رو از سلطنت خلع کنی، کس دیگری رو به جای خود بنشانی و تو واقعا خودت رو بنده او بخوانی تا این خطری که میاد به طرف او کمانه کنه و او رو از بین ببره، وقت بعد از دو سه روز او رو از تخت بیار پایین، یا گاهی همون بدبخت رو میکشتن و پادشاه دوباره به تخت سلطنت میشه. از این کارا زیاد میکردن، از این کارهای خرافی. گویا سلطان یعنی شاه عباس هم یک بار همین کار کرده بود و کسی بدبختی رو دو سه روز بر تخت نشانده بود. در اینجا البته این نیست، محبتی که سلطان محمود به این غلام داشت. غلام در فارسی یعنی غلام یعنی خادم، ولی در عربی یعنی پسر. جمعش هم میشود غلمان که در قرآن هم داریم. پس خلیفش کرد و بر تختش نشاند، بر سپه بگزیدش و فرزند خواند. طول و عرض و وصف قصه تو به تو در کلام اون بزرگ دین بجو، یعنی تفصیل داستان رو برو در کتاب مصیبت‌نامه عطار بخوان. حاصل آن که اون کودک بر این تخت نزار، نزار یعنی تختی که از زر و سیم ساخته شده است، شسته یعنی نشسته پهلوی قباد شهریار، قباد مرد بزرگ. خلاصه این که این جناب این غلام کوچک رو کنار سلطان محمود بر تخت نشسته بود. گریه کردی اشک میراندی به سوز، گفت شه او را که ای پیروز روز، از چه گریه دولتت شد ناگوار، فوق املاکی بر این شهریار. املاک جمع ملک است، یعنی پادشاهان یا فرشتگان. گفت برای چی دولت به تو نمیسازه؟ این که به این مقام بلند رسیدی ناخوش آمده از تو را، تو که کنار پادشاه نشستی، برتر از پادشاهان دیگر، تو بر این تخت و وزیران و سپاه پیش تختت صف زده چون نجم و ماه، چرا گریه میکنی؟ گفت کودک گریه ام زان است زار، که مرا مادر در آن شهر و دیار، از تو هم تهدید کردی هر زمان، بینمت در دست محمود ارسلان. میگه من برای این گریه میکنم که الان تو به من این گونه داری محبت میکنی، ولی من قبلا از تو خیلی میترسیدم، برای اینکه چنان هیبت این سلطان محمود افتاده بود، چنان لشکرکشی میکرد و بی‌محابا شهرها رو خراب میکرد، آدم ها رو میکشت، که مادر که میخواست بچهش رو نفرین بکنه میگفت الهی گرفتار سلطان محمود بشه. اینجا این بچه گریه میکرد، میگو من مادرم مرتب من رو نفرین میکرد که ببینمت در دست محمود ارسلان. ارسلان به ترکی یعنی شیر. اون تا وقتی که محمود ارسلان میگن یعنی همون پادشاه شیرگیر. یه چنون مرا تهدید و نفرین میکرد، پس پدر مر مادرم را در جواب جنگ کردی، که چه خشم است و عذاب میادا، نیابی هیچ نفرین دگر زین چنین نفرین مهلک سهل تر، سخت بیرحمی و بس سنگین دلی، که به صد شمشیر او را قاتلی. میگوید که مادرم پدرم به مادرم میگفت دیگه نفرین از این بدتر نداشتی که به این بچه میگه الهی گرفتار دست سلطان محمود بشی، با صد شمشیر داری او رو میکشی. من ز گفت هر دو حیران گشتمی، در دل افتادی مرا بی مقمی. از این گفتگوی پدر و مادرم رعب و ترس من صد برابر می شد. تا چه دوزخ خوست محموده عجب، که مثل گشته است در ویل و کرب. این چه انسان جهنمی دوزخ خوست که مثال شده در چی؟ در ویل، یعنی افتادن در چاه ویل و واویلا گفتن، و کرب، کرب جمع کربت است، یعنی مهنت و رنج. من همی لرزیدمی از بیم تو، غافل از اکرام و از تعظیم تو. من رو چنان ترسنده بودن که می لرزیدم، نمی دونستم تو اینی. مادرم کو تا ببیند این زمان، مرمرا بر تخت ای شاه جهان. خب اجازه بدید من از مصیبت نامه عطار هم ابیات مربوطه رو بخوانم. لشکر محمود نیرو یافتند، در ظفر یک طفل هندو یافتند. طرف شکلی داشتن طفل سیاه، از ملاحت فتنه او شد سپاه، یعنی مفتون او شدند. آخرش بردند پیش شهریار، عاشق او گشت شاه نامدار. همچو آتش گرم شد در کار او، یک نفس نشکیفت از دیدار او. هر زمان شاخی نو از بختش نشاند، لاجرم باخیش بر تختش نشاند. در و جوهر ریخت در پیشش بسی، وعده خوش داد از خیشش بسی. طفل هندو در میان عز و ناز، کرد چون ابر بهاری گریه ساز. شاه گفتش از چه می گریی برم؟ گفت از آن گریم که گه گه مادرم. کردی از محمود دم از صد گونه بیم، گفتی او بدهد سزای تو مقیم. یعنی می گفت الهی به دست محمود بیفتی، او حق تو کف دستت بگذاره. زان همی گریم که چندین گاه من، بودم از محمود بی آگاه من. مادرم کو تا براندازد نظر، پیش شه بیند مرا بر تخت زر. ای دریغا بی خبر بودم بسی، زنده بی محمود چون ماند کسی. خب حالا مولانا وقت نتیجه گیریست، میگه مثال این سلطان محمود کیه؟ فقر آن محمود تسته بی سعت. سعت یعنی وسعت، ای کسی که در تنگنا افتاده ای یا خود رو افکنده ای، ای کسی که به محیط‌های تنگ راضی هستی. فقر آن محمود توست ای بی سعت، طبع از او دائم همی ترساندت. گر بدانی رحم این محمود راد، خوش بگویی عاقبت محمود باد. عاقبت محمود باد دو معنا داره دیگه، یعنی عاقبت خوش باد، یعنی دعا برای حسن عاقبت. یکی اینکه عاقبت محمود باد، یعنی الهی عاقبتم چنان بشه که به دست محمود بیفتم. فقر اون محمود توسته بیم دل، کم شنوزین مادر طبع مزل. چون شکار فقر گردی تو یقین، همچو کودک عشق باری یوم دین. وقتی که فقر تو رو شکار کنه، تو هم خواهی گریست، ولی چه گریه ای؟ میگه عجب، من تا حالا از فقر میگریختم، نمیدانستم چنین مهربان است، چنان انسان نواز است و چنین نردبان ترقی من است. گرچند در پرورش تن مادر است، لیک از صد دشمنت دشمن تر است. بله تن تو، یعنی خواهش های جسمانی تو، مثل مادر تو رو میپرورند و مثل مادرم به تو اظهار محبت میکنند، ولی باور کن که از دشمن برای تو دشمن ترن. یعنی اگر بچسبی به این مادر، چون بالاخره فرزند باید بزرگ بشه، از مادرش باید جدا بشه، تا کی تو دامن مادر بمونه؟ تا کی بگه چون مادرم بوده پس من باید به او بچسبم، از کودکی بیرون نیام؟ باید رها کنی اون رو، برتر بری از سطح خواهش های جسمانی و نفسانی. این است دشمن گرفتن، اگر به معنای افراطی ناروای او باشه، البته درست نیست. گفتم مثال متجر و مزرعه رو فراموش نکنید. تن چو شد بیمار دارو جود کرد. به ما میگه، میگه ببینید به این تن نگاه کن، ببینید این فونکسیونش چی، کارش چی. وقتی مریض میشه تو رو در به در دنبال طبیب و دارو میفرسته. ور قوی شد مر تو را تاغوت کرد. همین وقتم هم که نیرومند و سالم میشه تو تبدیل به یعنی زورگو میشی، قلدر میشی، وقتی میبینی که تو بازوات زوره، یعنی یا به طرف افراد و به طرف تفرید تو رو میافکند و علی ای حال تو رو تو حد وسط نگه نمیداره، چون طرفین حد وسط رذائلند و حد وسط فضیلت است. چون زرهدان این تن پر حیف را، نی شتا شاید و نه شاید و نه سیف را. زره ببینید، خب امروزی که البته مظلوم نیستی که قبلا در جنگ ها می پوشیدن، دیدید حتما توی عکس ها و فیلم ها و اینا که در واقع حلقه در حلقه است و لباس بسیار سنگینی هم هست، چون باز خب در سرما به درد نمیخوره، چون هم لباس سنگینیش که آدم عرق میکنه تو گرما به درد لازمه، ولی در این حال نه برای زندگی، برای موارد استثنایی که جنگ باشه. چون زره دان این تن پر حیف را، نی شتا را شاید و نه سیف را. برای چی خوبه پس این تن؟ برای وقتی که تو میخوای بجنگی. حالا مثال میزنه، میگه ما خیلی چیزا رو لازم داریم، نه برای اینکه خودشون خوبن، به خاطر اینکه وقتی ما با اونا وارد جنگ میشیم این جنگ به نفع ماست. به قول در دفتر پنجم از مولانا میخوانیم، اونجا وقتی که میگه یک حکیمی رفت پر خود میکن طاووسی به دشت، یک حکیمی رفته بود اون را بگه اونجا بگشت، طاووسی پر خودش رو میکند و حکیمی رفته بود و این پرکندن رو دید و گفت که طاووسا چنین پرستنی، چون تو را دل میدهد تا برکنی. گفت چرا، چرا این پرای زیبا تو میکنی؟ جناب طاووس گفت که تو خبر نداری، دشمن جان من آمد این. گفت بر مکن، اون حکیم به او گفت، گفت بر مکن پر را و دل برکن از او، زان که شرط این جهاد آمد عدو. گفت پر را نکن، با دلبستگی به پر مبارزه کن، پر مکن دل برکن از او، زان که شرط این جهاد آمد عدو. برای اینکه جهاد کنی یک دشمن لازم داری دیگه. این دشمن نقش چی بازی میکنه؟ به اصطلاح دیول ادوکیت، نقش یک دشمنی رو بازی میکنه که تو در جهاد کردن با او قوی میشی، نیرومند میشی، ثواب میبری. خب پس ما دشمنم لازم داریم، اما نه به اینکه ریشه ما رو بکنه، بلکه برای اینکه ما در جدال با او نیرومند بشیم. عین این رو مولانا اینجا آورده، گفت که طاووس را بدیدم میکن پر خیش، گفتم مکن که پر تو با زیب و با فر است. بگریست زار زار و مرا گفت ای حکیم، آگه نه ای که دشمن جان من این پر است. یا دشمن طاووس آمد پر او، ای بسا شهر را بکشت فر او. اینا رو همه رو داریم که دشمن طاووس هم همون پرشه، چون به خاطر پرش او رو شکار میکنن. اما و هزار اما، مولانا استفاده دیگری از این میکنه، میگه این پر لازمه تا طاووس با دلبستگی به اون مبارزه کنه و ظفرمند بشه. یار بد نیکوست بهر صبر را، که گوشاید صبر کردن صبر را. یار بد، دوست بد خوبه، اما برای چی؟ برای اینکه تو در مقام رفاقت با او صبوری بیاموزی و صبوری پیشه کنی. این مثالی است که نکته است که غزالی هم در احیاء العلوم داره، میگوید برای تمرین صبوری یار بد قلق و بد اخلاق بگیر، برای اینکه جفای او رو تحمل کنی و با تحمل جفای او بر صبوری خودت بیفزایی. البته کار هر کسی نیست. حالا به قول بعضی صوفیان دیگر، لازم نیست که بری حتما یک آدم بد اخلاق پیدا کنی و با او رفاقت پیشه کنی تا خودت خوشخو بشی و حلیم و متحمل و بردبار بشی. همین جفای خلق رو که هر روز و هر شب در جریان است تو کوچه و بازار همه جا، همین تحمل جفای خلق کن. همین باعث میشه که به قول اونا مثل کیسه‌ای که به روح تو کشیده میشود این چرک‌های روح رو پاک بکنه. یار بد نیکوست بهر صبر را، که گشاید صبر کردن صدر را. صبر مه با شب منور داردش، ماه در شب صبر میکنه با تاریکی شب، صبر گل با خار از فر داردش. از فر یعنی خوشبو و بلکه چیزی که دارای خیلی بوی تند شدید. مشک از فر یعنی مشکی که بوی شدید داره و به همه جا بوی او میرسه. در شعرهای سعدی هم هست، ما نامه به دو سپرده بودیم، او نافه مشک از فر آورد، باد آمد و بوی دل بر آورد، بادام شکوفه بر سر آورد. ما نامه به دو سپرده بودیم، او نافه مشک از فر آورد. خب، صبر شیر اندر میان فرسخون، کرده او را نائش ابن اللبون. نائش یعنی نیرودهنده، ابن اللبون یعنی بچه شیر، ولی منظورش هر طفل نوزاد شیرخواری است. و شیر اونطوری که در قرآن هست که یخرج من بین فرس و دم، از میان سرگین، فرس یعنی اون سرگینی که در شکمبه چارپایان است. در قرآن هست که شیر از میان شکمبه و خون بیرون میاد، شیر خالص که مطبوع است. باری از مفسرین معاصر این آیه را که از معجزات قرآن خوانده اند که با نظر به تکون شیر و چگونگی پدید آمدنش و اینکه قرآن میگوید از لابلای چرپ و خون شیر بیرون میاد رو از معجزات قرآنی خوانده اند، مراجعه کنید به تفاسیر جدید. باری، صبر جمله انبیا با منکران، کردشان خاص حق و صاحب قران. در فضائل صبر و پیامدها و نتیجه های نیکوی او سخن میگه، میگه پیامبران هم منکران داشتن. اصلا ما در قرآن داریم این رو، و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین. ما برای هر پیامبری تعداد زیادی دشمن از میان مجرمین و منکرین گماشته ایم. اصلا ما کردیم این دشمنان رو. منتها اینجاها شما باید خیلی مواظب باشید این آیات رو چگونه بخونید و چگونه معنی کنید. اینکه ما گماشتیم و ما یک عده منکر رو جلوی انبیا نگاه داشتیم تا با اونها دشمنی بورزند و دست و پنجه نرم کنند تا بر صبوری و حلم انبیا افزوده شود، معناش این است که در عمل چنین رخ میدهد. اما چون همه کار جهان تحت نظارت و تحت تصرف اراده الهی است، همه کارهای جهان به خداوند به خودش نسبت میدهد، از زشت و زیبا، از نیک و بد. صبر جمله انبیا با منکران، کردشان خاص حق و صاحب قران. صاحب قران کلمه رایجی است دیگه. صاحب قران در اصل به کسی میگفتن، قران یعنی تقارن، و در نجوم بلکه در تنجیم قدیم، در اون فن طالع بینی و پیشگویی بر اساس احوال و اوضاع کواکب، میگفتن اگر کسی نطفهش در وقتی متولد شود که سعدین، یعنی دو تا سیاره سعد با هم قرین بشوند، یعنی در برج آهدی واقع بشوند، اون شخص نیکبختی خواهد بود. حالا یا هنگام تولد مشتری و زهره دو تا سیاره سعدند و مریخ و زحل دو سیاره نحسند، قران نحسین اگر بشود که واویلا، اما قران سعدین باعث میشود که اون که به دنیا میاد خوشبخت بشود. صاحب قران به کسی میگفتن که از چنین موقعیت استثنایی برخوردار. بعدها البته دیگه این تعبیر گسترش یافت و سلطان صاحب قران وقتی میگفتن یعنی ذی نفوذ، متمول، مقتدر و غیره. هر که را بینی یکی جامه درست، دانی که او آن را به صبر و کسب جوست. هر که را دیدی برهنه و بینوا، هست بی سر بر بی صبری او آن گوا. هر که مستوحش بود فرغصه جان، کرده باشد با دقایی، دقای این آدم دقل، اقتران. صبر اگر کردی و الف با وفا، از فراق او نخوردی این قفا. خوی با حق ساختی چون انگبین، با لبن که لا احب الافلی. مثل انگبین یعنی مثل عسل با شیر خوب بگیر و صبر کن، چون دوتا باید با هم بجوشند. و اونگاه سرکنگبین حاصل خواهد شد، یعنی جفاها با وفاها آمیخته خواهد شد و یک محصول شیرین کام نوازی از اون میان سر بر خواهد کشید. و لا حب الافلین، بگو بگو اون چیزی رو که افول کننده است من دوست ندارم، چیزی که موقت است، مستعجل است، رفتنی است، اون نمیتواند موضع دلبستگی من باشد، که هرچه نپاید دلبستگی را نشاید. صبر بکن با این پدیدارها، با این یاران موافق و مخالف که همه موقتاً، چند روزی صبر کن، سر شکسته نیست، این سر را مبند، یک دو روزی جهد کن، باقی بخند، میوه این صبوری رو خواهی چشید. صبر تلخ است ولی که بر شیرین دارد. پس ببینید چندین سخن رو اینجا مولانا برای ما گفت، یکی احتیاط و پرهیز، یکی عاقبت بینی و پایان بینی، یکی هست بینی و نیست نبینی، یا هست ها رو نیست نینگاشتن، نیست ها رو هست نینگاشتن، و یکی اینکه پاره از هست ها که مزاحمند و به قول مولانا مثل بدن ما که نهایتاً عائق و حاجب مسیر سعادت ما هستن، بودنشون هم برای ما خیریت داره، چون دشمن هم ما لازم داریم، دشمن هم علاوه بر دوست ما لازم داریم، از دوست کمک میگیریم، با دشمن میجنگیم و هر دوتا ما رو تقویت خواهد کرد. و نام این جنگیدن و سر کردن با موجودات موقت رو مولانا صبر و صبوری می نهد. سخن امروز ما به درازا کشید و ظاهرا هم جلسه رو زودتر باید ختم کنیم و گویا که فرصتی برای شنیدن سوالات عزیزان نداریم. با همه خداحافظی میکنم و انشالله نوبت آتی که یکدیگر رو دیدیم اگر سوالی بود به سوالها هم خواهیم پرداخت. خدا نگهدار همه شما عزیزان.